به نام آرامبخش دلها از سلسله مباحث آقای سلاله با موضوع ترس در کودکان و چگونگی برخورد والدین با ترس کودکان با هم گفتگویی رو خواهیم داشت. من قبل از اینکه به اصل بحث بپردازم یه تعریفی اول از ترس داشته باشم که ترس در واقع خب یک واکنشی که بچه ها دارند به لحاظ هیجانی نسبت به محرک هایی که برای اونها وحشتناک و آزاردهنده است. خب طبیعتاً باعث میشه که از اون خطر اجتناب کنند، یک رفتار اجتنابی داشته باشند و به سوی جایی که احساس آرامش میکنند مثل آغوش پدر و مادر پناه ببرند و عملاً شاید چیزی به اندازه آغوش پدر و مادر برای رفع ترس بچه ها کارساز نیست. نکته دیگه این که باید الان بهش توجه داشته باشیم اینکه ما لزوماً ترس رو فی نفسه بد نمیدونیم، ناهنجار نمیدونیم. ما یه سری ترس های طبیعی داریم و این ترس های طبیعی لازمه رشدند، هرچند که در کنارش ترس های نابهنجار هم داریم که اصطلاح هم بهش مرضی یا فوبی یا ترس های روانی میگیم. باز برای اینکه تعریف بهتری از ترس ناهنجار داشته باشیم، ابتدا ترس های طبیعی که لازمه دوران رشدن رو با هم یک مروری بر اساس تحول سنی و رشد بچه ها خواهیم داشت. از اولین ترس های بچه ها در حدود نوزادی که ترس های اولیه شناخته میشند و شاید مهمترین هم هستند، صدای بلند یا ترس از افتادنه. نفس این ترس و بقیه ترس های طبیعی یک نعمته، به خاطر اینکه بچه‌ها رو از اینکه آسیب ببینند جلوگیری میکنه. خیلی وقتا بچه‌ها تنها هستند و خیلی رفتارها رو نمی‌کنند به خاطر همین ترس‌ها. فرض کنید اگه کودکی در لبه یک پله‌ای قرار بگیره، اگر ترس از افتادن رو نداشته باشه، احتمال سقوطش بالاست و بلکه این اتفاق میتونه خیلی مسئله ساز باشه. می‌خوام اینجوری بگم که اگر واقعاً این ترس‌های دوران کودکی نباشه، بسیار از بچه‌ها آسیب‌های جدی جسمی و حتی بعضن منجر به اتفاقات بسیار ناخوشایندی خواهد شد. پس نفس این ترس‌ها طبیعی است، لازمه رشد و برای جلوگیری از خیلی از اتفاقات ناگواری است که احتمالش وجود داره. از ترس‌های طبیعی دیگه در سن بالاتر و بعد از نوزادی، حدود 7-8 ماهگی، یعنی قبل از یک سالی که غریبی کردن بچه هاست، این هم از ترس های طبیعی است. وقتی که با یک فرد غریبه بچه ها مواجه میشن یا غریبه نیستن اما برای بچه ها غریبند نسبت به پدر و مادر، مثل عمو خاله که خدا مثلا کمتر اونها رو میبینه، اونو غریبه میکند. این غریبه نه تنها بد نیست بلکه خوبه. باز این خودش باعث میشه که بچه ها وقتی در فضاهای عمومی قرار میگیرند، با چک کردن مکرر پدر و مادر باعث میشه که ازشون فاصله نگیرن. باز اگر این ترس طبیعی نبود، خیلی وقتا بسیار آمار گم شدن بچه‌ها افزایش پیدا می‌کرد و این غریبی کردن باعث میشه که بچه‌ها فاصله فیزیکی و مکانشون رو از پدر مادر زیاد نکنن. طبیعتاً نباید در مواجهه با این موضوع، برای اینکه حس غریبی کردن بچه‌ها برطرف بشه، مداخلات متأسفانه اصطلاحاً درمانی به کار ببریم که مثلا بچه رو بسپریم به غریبه‌ها تا عادی بشه. اصلا عادی نمیشه بلکه میتونه آسیب‌زا باشه. لذا احترام بذاریم به این حس طبیعی غریبی کردن ها. بعد از اون ترس از جدایی از حدود 10-11 ماهگی میتونه شروع بشه تقریبا و اوجش میتونه تا حدود 16 ماهگی، حدود تا یک سال نیم مثلا تقریبا شکل بگیره. این ترس از جدایی باز در ادامه همون غریبی کردن است، یعنی بچه ها از این که از پدر مادر جدا میشن دچار واهمه میشن. دیگه از ترس هایی که میتونیم اسم ببریم ترس از تاریکیه، این هم از ترس‌های طبیعی است و خود این هم باز خیلی نکته مهمی است. خیلی وقتا اگر بچه‌ها ترس از تاریکی نداشته باشند، خب طبیعتاً خیلی مشاهده دقیقی از مسیر راهشون ندارند و اگر این ترس نبود، شاید یکی از دلایلش این باشه، در مکان‌های تاریک قرار می‌گرفتن و احتمال آسیب بر اونها وجود داشت. این اتفاق شاید برای بزرگترها هم امر بسیار طبیعی باشه که طبیعتاً تو فضای تاریک میتونه آسیب‌هایی ببینن که در فضای روشن اتفاق نمیفته. شروع ترس از تاریکی حدود 2 سالگی است و میتونه تا سنین بالاتر ادامه پیدا بکنه، که البته ما حدود 2 سال اگر ادامه پیدا بکنه ترس رو طبیعی میدونیم، شاید بیش از 2 سال رو لازم به پیگیری میدونیم. از دیگر ترس های طبیعی و لازم دوران رشد، ترس از حیوانات که از حدود 3 سالگی شروع میشه، دقیقا زمانی که قوه تخیل بچه ها شکل پیدا میکنه و طبیعتا بچه ها بعضا بعضی از عروسک هاشون، اسباب بازی هاشون رو بهشون ماهیت واقعی و طبیعی میدن و خب میتونه منجر به ترس بشه، مخصوصا اگر که عروسکی یا حیوانی باشه که بتونه صدای از خودش در بیاره، حرف بزنه، خب این تخیل رو تقویت میکنه اگر ترس از این حیوانات داشته. یا حتی حیواناتی که واقعا موجود زندن، بچه ها میتونن ابراز از ترس از اونها رو بروز بدن. این کل این ترس های طبیعی و لازم دوران رشد امکان داره در سنین مختلف تا حدود 10 سالگی ادامه پیدا بکنه و ما نه تنها نسبت بهش نباید واکنش منفی نشون بدیم، بلکه نسبت به این ترس و اونها رو تحقیر هم در واقع نکنیم و البته تثبیت هم نباید بشه که حالا توضیح خواهم داد. اگر حدود 3-4 گزارش ترس در طول هفته از بچه ها دیدیم، خیلی جای نگران نیست، هرچند که پیگیری میکنیم که اونها هم یواش یواش به تدریج برطرف بشه. حالا با اطلاع از این ترس های طبیعی، ویژگی های ترس های ناهنجار هم عرض میکنم. یکی این که خب خیلی اون موقعیت و موضوع ترس با اون چیزی که کودک از جهت هیجانی نشون میده تناسب نداره. یعنی مثلا میبینید یک حراس خیلی شدید رو از تاریکی نشون میده، خب تاریکی بچه ها ترس دارن، ولی طبیعتاً با یک جیغ و از حال رفتن و گریه های شدید نباید لزومن همراه باشه. شاید یک گریز و فرار رو نشون بده، شاید یک گزارش از این که من ترسیدم رو نشون بده، ولی شدید طبیعتاً نباید باشه. یعنی باید تناسب داشته باشه تا طبیعی تلقی بشه. دیگه این که معمولا وقتی که راجع به موضوع ترس اگر استدلالی بکنیم، اون ترس از بین نمیره. ترس طبیعی با استدلال یا توضیح بگم، حالا استدلال شاید کلمه مناسبی نیست، توضیح و تشریح بکنیم معمولا از بین میره. فرض کنید ترس از دستشویی رفتن، این جزء ترسای طبیعی نیست و یه علتی داره، ولی خب معمولا متقاعد نمیشه وقتی که راجعش گفتگو میکنیم. دیگه از ویژگی‌های ترسای ناهنجار میشه به این که وقتی که اون منبع ترس ایجاد میشه، کودک کنترل رفتار ارادیشو از دست میده. یعنی رفتاری خارج از کنترل رو ازش شاهد هستیم و واقعا هم دست خودش نیست. شاید تو این شرایط هم ما جزء ترسای ناهنجار تلقی میکنیم و باید پیگیری بشه. نکته دیگه که اشاره هم کردم قبلا هم این که معمولا نباید مدت طولانی استمرار پیدا کنه. تا 2 سال هم ما خیلی بحثی روش نداریم، ولی اگر بیش از 2 سال یک ترسی امتداد پیدا کنه، شاید نیاز به پیگیری داشته باشه. ترس از خلاصه موارد ناهنجار میتونه از عوامل مختلفی باشه. یه چیزی که خیلی متاسفانه تو کودکان اثرگذار بوده و هست و واقعا والدین باید نسبت بهش حساس باشن، این که قصه هایی که براشون خونده میشه، فیلم هایی که میبینند، کارتون هایی که میبینند، باید واقعا متناسب با سنشون باشه. بعضی فیلم ها که آدم های بزرگ رو هم، بزرگسال رو هم متاثر میکنه و حالشون رو متفاوت میکنه، با اینکه باز تحلیل دارن و میدونند این واقعیت نداره و خیالی است. چه برسه بچه‌ها که هنوز سن تمایز بین واقعیت و خیال رو نرسیدن. طبیعتاً زیر 3 سال میتونه آسیب بسیار جدی باشه و البته بعد از 3 سال یواش یواش که قوه تخیل شکل میگیره، شاید کمتر، ولی همچنان تا قبل از سن دبستان پرهیز جدی داریم که حتی ذره اگر که رگهایی از ترس وجود داره در اون قصه یا اون فیلم، بچه ها باش مواجه نشن. نکته دیگه این که توی ترس های طبیعی باید بچه ها یواش یواش اون فضا رو بهشون فرصت بدیم که به صورت طبیعی براشون جلوه بکنه. فرض بفرمایید راجع به تاریکی، خیلی وقتا بچه ها بخاطر اینکه تجربه نسبت به اون فضا ندارند اظهار ترس و واهمه میکنند. شاید برای این موضوع به عنوان مثال باید مثلا چراغ خوابی روشن باشه، یا مثلا یک اسباب بازی رو که میتونه باش معنوس باشه به عنوان اینکه کسی یا چیزی است که میتونه بهش مراقبت ازش از او بکنه، اون احساس مثبت رو در او ایجاد بکنه. یا مثلا در ترس از حیوانات، خب هیچ وقت ما نباید بچه ها رو مجبور کنیم که یه مرتبه با اون منبع ترس مواجه بشن، دستشون رو بگیریم به زور به بدن اون حیوان بزنیم.
طبیعتاً بچه ها الگوهای ترس از حیوانات رو از والدین میگیرند. وقتی مادر نسبت به سوسک یک ترس فاجعه آمیز رو نشون میده، چون از بچه ها نباید انتظار داشته باشیم که لزوماً این واکنش رو نسبت به سوسک یا حتی موجودات معمولی تر مثل مورچه نداشته باشن، جهت اینکه بچه ها این قدرت تعمیم رو دارند. یا از مثلا ترس هایی که مثلا ترس انطباقی بهشون میگیم که در رفتن به مهد، رفتن پیش دبستانی از بچه ها دیده میشه، ریشش در همون استراب جدایی، یا بهتر بگم ارسابت که سپارشن انگزایتی داره، که اون در واقع پس لرزه های همون ترس از جدایی است که در حدود 2-3 سالگی شروع شد. ما برای اینکه استراب جدایی یا سپارشن انگزایتی برطرف بشه، مهمترین و بهترین کار اینه که با گفتگو با کودک منبع استراب رو شناسایی کنیم. بعضی وقتا منبع استراب واقعی وجود داره، مثل یک رفتار یک معلم، یک برخورد مثلا ترسناک یک مربی، مثل برخورد خاص یکی از کارکنان، یا محیط رفت آمد، یا حیاتش، یک چیزی که در محیط وجود داره اون تداعیگر از یک موضوعی است، یا خیلی چیزایی که با گفتگو بچه‌ها راحت ابراز می‌کنن و خیلی وقت‌ها با یه پیگیری خیلی ساده شما برطرف میشه. و طبیعتاً باید برای برطرف شدن اضطراب جدایی حساسیت زدایی تدریجی کرد. بچه‌ها مثل بزرگترها لزوماً این توان رو ندارن یه مرتبه با موضوع ترسشون مواجه بشن. بعد به تدریج این حساسیت بچه‌ها کم بشه. اهرم تشویق خیلی کمک کننده است. یعنی بچه‌ها رو در حینی که دارن به اون موضوع و منبع ترسشون نزدیک میشند تشویقشون کنیم، به شوقشون بیاریم و البته با حمایت‌های عاطفی و امنیت خاطری که در اونها ایجاد میکنیم. محیط‌های جدید جذابیت‌هاش اگر که بیش از محیط‌های قدیم باشه طبیعتاً این کار رو میتونه تسهیل کنه. دو تا سوال رو در انتها پاسخ میدم و عرضم تمام میکنم. یکی اینکه در مواجهه با ترس‌ها چه نکنیم، و دیگه اینکه در مواجهه با ترس‌ها چه بکنیم. در پاسخ سوال اول که در مواجهه با ترس‌ها چه نکنیم، نکاتی قابل تأملی که اینکه نباید بچه‌ها در اون موضوع ترسشون احساس ابلهی بکنن، که معمولا این احساس رو والدین منتقل می‌کنن و وقتی یه رفتار اونها ابلهانه شمرده میشه اونها این احساس رو می‌کنن که احساس آسیب زایی است. دیگه اینکه نباید احساس بکنن که ما نسبت به ترسشون بی اهمیتیم، هرچند که از اون طرف نباید احساس بکنن که ما یه توجه افراطی داریم، که خود توجه افراطی موجب تقویت ترس میشه، انگاری که خودش به این نتیجه میرسه که انگار یه چیزی هست. طبیعتا نباید به خاطر ترسش تحقیر بشه و همونطور که عرض کردم، خب از اون ورم نباید مراقبت افراطی هم انجام شه. نباید مجبور باشن برای اینکه با ترس مواجه بشن، که عرض کردم باید به تدریج این مواجهه اتفاق بیفته. و اگر قبلا مقرراتی رو محقق کردیم نباید عقب نشینی کنیم. مثلا اگر که تو اتاقش تنها چند روزی میخوابید و مشکلی هم نداشت، اگر الان اظهار کرد که من میخوام با شما بخوابم، میخواد دیگه ترس از تاریکی مثلا دارم، نباید عقب بکشین و بهش هی یادآور بشین که تو بچه‌ای هستی که این مثلا فلان شب تنها خوابیدی. اتفاق این یادآوری باعث برطرف شدن ترس میشه، که خب این احساس موفقیت میتونه. اما اگه عقب نشینی بکنیم انگار داریم بهش القا میکنیم که راست میگی، واقعا جای ترس داره، یه چیزی هست برای ترسیدن و این خوب نیست. دیگه اگه مجبور شدیم طبیعتا او نباید جاشو عوض بکنه، شما باید بهش توی این زمان خواب نزدیک باشید و به تدریج شما ازش فاصله بگیرید. و نکته آخر برای جواب این سوال که در مواجهه با ترس ها چه نکنیم، این که از جملاتی مثل این که تو بزرگ شدی خجالت بکش، این بچه بازی ها چیه، و از این حرفایی که بسیار میتونه آسیبزا باشه به شدت پرهیز کنیم. و سوال بعدی که در مواجهه با ترس ها چه کنیم، اون روی سکه چگونه باید برخورد کرد، یکی این که توی رفتارها معمولا رفتار ترس آور تو کودکان معمولا یک شناخت، یک فکر خوابیده. ما باید بچه‌ها رو آگاه کنیم به اون فکرشون نسبت به شناختشون، و وقتی اون شناخت رو میبینن، اون فکر رو میبینن که خیلی بی‌اهمیت بوده، طبیعتاً ترس و این هیجان ترس کاهش پیدا می‌کنه. نسبت به ترس بچه‌ها پیگیر باشیم، بچه‌ها احساس کنن که حمایتشون می‌کنیم برای اینکه با اون ترس بتونن مواجه بشن و کنارش بگذارن. عرض کردم تشویق برای مواجهه با ترس خیلی مؤثر میتونه باشه. تلاش تدریجی بکنیم، تاکید کردم یه مرتبه اجباری مواجهه مستقیم و یک باره انجام نشه با منبع ترس. درباره منبع ترس، موضوع ترس، علتش باشون صحبت بکنیم و قطعا همدلی بسیار بسیار مؤثره. سعی کن تو همدلی از کلمه ترس اصلا خیلی استفاده نکنیم تو گفتگو با بچه ها. مثلا اینکه میتونیم بگیم احساس میکنم نگران هستی یا گمونم که این موضوع ناراحتت کرده. حالا خیلی لزوم نداره از کلید واژه ترس استفاده بشه. یادآوری موفقیت های قبلی بسیار در غلبه ترس مؤثره. اگه واقعا موفقیتی کسب کرده باشه، کذب نگیم، دروغ نگیم، واقعیت رو به یادش بیاریم و در بر گرفتن، بغل کردن، دست تو دست داشتن والدین بچه ها رو باعث میشه که بچه ها با اون منبع ترس راحت تر مواجه بشن. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون.